دیگه ما بین کلام شما نیام.
نه خواهش میکنم، حالا اگر اینکه بحثی هم بود شما اتفاقا بیایید من ببینم نقطه نظرتون چطوریه، شاید بیشتر بتونیم پیش ببریم. حالا من دقیق متوجه سوالتون البته نشدم، شما منظورتون اینه که بین اون سه تا نقشی که حالا فرض میگیریم از
بله،
شما
همسری، مادری
گرفتیم،
و یا شاغل بودن، کدوم یکی از
بله
این نقش ها مهمتر هست از دیدگاه
البته
شما
من
به عنوان
نمیدونم
یک؟
چرا باید اول اولویت داد بین اینها،
به هر
ولی خب
حال از دیدگاه جامعه شناسان و کارشناسان حوزه بانوان این نقش ها درجه بندی شده و با توجه به اون اگر شما حالا خودتون نظری دارید و یا بر اساس اون پژوهش هایی که داشتید اگر لطف کنید بفرمایید که چطور هست و یا اینکه اصلا نمیشه تفکیک کرد این وظایف رو، هر کدوم جایگاه خودشون رو داره، توضیحات رو بفرمایید ممنون میشم.
ولی به نظر من اصلا نباید اینا رو اولویت بندی کرد، نباید تفکیک کرد. همین تفکیک ها موجب این شده که خیلی از استعدادهای دخترها اصلا هرز بره و متوجه این نباشن که خب خواستی هم خودشون دارن، و اینکه جامعه تحت فشار میذاره تمام دختران رو که قالب زن نمونه این هست که باید ازدواج کنه و یا باید حتما مادر بشه و اگر اینها رو نشه اصلا ناقصه،
درست.
در حالی که جامعه جهانی داره به این سمت میره که یک مادر شاغل کارمند میتونه خواستهای خودش، ما الان دیروز خبرش رو داشتیم، خانم 2 تا فرزند داره، خلبان شده و داره یک سفینه فضایی میبره فضا، و این اینا رو اصلا به نظر من نباید الان در جامعه ما، البته این چون عقبه تو میکشه که برسه به اون پتی که باید، میدونی مشکل رو کجا ایجاد میکنه. به هر حال 50% جامعه درگیر این فضا هست که یک همزن نمونه باید زنی باشه که اول ازدواج کنه و بعدش بتونه مادر بشه، حالا در درجه سوم اوکی اگر خواست شاغل بشه شاغل بشه، و این 50% جامعه رو فلج میکنه، در حالی که اون 50% دیگه جامعه که مردها هستن هرگز تحت همچین فشاری واقع نشدن و در اولویت این هستن اتفاقا که اول کارمند باشن،
بله،
اول کسب درآمد کنن، بعد اگر میتونن خانواده تشکیل بدن، و این ماجرا کاملا در مورد خانم ها برعکسه،
درست میکنم،
و این بار مسئولیت خانواده رو در واقع به حالت سنتی نگه داشته و تقسیم میکنه بر سر اینکه خیلی خوب اگر اینکه یک مرد خوب نمونه بتونه شغل داشته باشه و بتونه منابع مالی برای خانواده تأمین کنه، از اون طرف فضای محیط داخلی خانواده که مادر هست و یک همسر نمونه هست باشه، تأمینش میمونه بر عهده زن. میدونید این اشکال ایجاد میکنه، اشکالش هم اینه که خب حالا اگر اون زن خواست داشته باشه، توانایی داشته باشه به اندازه مردی که داره بهش این پتانسیل داده میشه که کار داشته باشه، بتونه کار بکنه، در اولویت دوم قرار میگه. قانون کاری که در استخدامی که جدیدن تصویب کردن هم همین رو نشون میده، یعنی اولویت رو میدن بر مرد خانواده دار فرزنددار، بعد بر مردی که ازدواج کرده، بعد شاید در درجه سوم بر زنی که تازه سرپرست خانواده است، یعنی مردی حمایتش نمیکنه. شما تصور بکن در این اولویت استخدامی اون زنی که توانایی برابر داره برای اینکه بتونه در پست مساوی با مرد قرار بگیره در درجه پنجمه.
درسته.
خب اینا تبعیض، اینو به اینا میگن تبعیض.
درست
و در واقع حالا سوال بعدیتون این بود که ما چه بچه الگوهای برای دختران داشته باشیم.
درست. الان چقدر دختران ما خانم دکتر برای این نقش هایی که حالا هم مادری هم همسری و هم شاغل بودن تعریف شده براشون، چقدر آماده میشن؟ یعنی چقدر جامعه ما در این خصوص حضور فعال داشته؟
واقعا هیچی، یعنی همه آزمون رو خطا میکنن. ببینید من الان خودم مقایسه میکنم زمانی که به هر حال منم دوره جوانی طی کردم، من هم بعدش ازدواج کردم، ولی اگر من شخصا خودم درسش رو نخونده بودم یا حتی در جامعه آزمون و خطاش رو نکرده بودم یا حالا یک کلمه از این یک کلمه از اون نشنیده بودم از مادر از غیره، خب طبیعتا من هم مثل بقیه بودم، یعنی سطح همه که یکسان نیست که. ولی
بله.
جامعه میاد چیکار میکنه؟ میاد حتی مثلا اون کلاس های پیش آموز عقد رو حذف میکنه. یعنی اگر اینکه حتی 1% ما هیچ آموزشی ببینیم، همه چیز که فقط در ازدواج نیست که بنظیره یه سخت بگن خیلی خوب ما آمارمون رفته بالا از نظر ازدواج.
بله.
میبینید که شما نگه داشتن روابط ازدواج رو ما نداریم. یعنی وقتی که یک رابطه ازدواجی ثابت نمیمونه منجر به طلاق میشه، وگرنه اونم که یک شبه به طلاق منجر نشده که. ما حتی در مورد آموزش دادن مسائل جنسی که هیچ در مورد اینکه حتی چطور میتونیم گزینه مناسب رو انتخاب کنیم، یعنی الان اینقدر جامعه رو تحت فشار قرار دادن و اینم واقعیتیه که ما الان با خیلی از افرادی مواجهیم که یعنی قطعا از سن ازدواجشون گذشته،
بله،
قطعا ازدواج نخواهند کرد و خیلی ها رو داریم که لب این مرز ایستادن و منتظر به ازدواج هستن و آمارشون داره بالا میره. چرا داره آمار بالا میره؟ یک زنجیره. یعنی اگر این که زنجیره مسئله اقتصاده، اگر زنجیره مسئله فشار اجتماعیه که اتفاقا خیلی هم از نظر روانی داره روی این افراد فشار میاد، چون من میدونید دوستای خود من شخصا سنشون الان هم سن منه و ازدواج نکردن، خب این بهشون فشار وارد میکنه.
بله.
جامعه هم داره اینها رو به این سمت میبره که ای وای نگاه کن خیلی از دوستات اطرافیانت ازدواج کردن تو هنوز ازدواج نکردی.
درست.
خب این زنجیره اقتصاد، زنجیره مسائل اجتماعی، زنجیره بحران فشار روانی، همه اینها به هم انقدر گره میخوره که اینجوری نیست ما بتونیم بگیم که ما یک نقطه رو اگر حل بکنیم ما فقط آمار ازدواج رو ببریم بالا موضوع حل میشه. نه، ما نمیتونیم فقط با بالا بردن آمار ازدواج فردا پس فردا پاسخگو نباشیم در بالا بردن آمار طلاق. ما هیچ گونه فعالیت، آموزش، برنامه، پشتیبانی اقتصادی نداریم. شما تصور بکن میان همین الان وام ازدواج میدن به افراد. خب این وام ازدواج تقریبا شما در برابر 70 میلیون ماهی 1.5 میلیون باید پس بدید. دو تا زوج با هم دیگه. خب این چه پشتوانه و حمایتی از زوجینه؟ و چه پشتوانه و حمایتی دارن ازدواج کنن؟ غیر همون 70 میلیون هم میزنن که بخوام بگیرن نفری. چون بعد نفری 700,000 تومان ماهی پول بدن بابتش.
بله.
نه اشتیاق وجود داره، نه ارزم به خدمتتون پشتوانه ای وجود داره.
بله.
و همه چیز باره مسئولیت ازدواج جوانان کاملا بر دوش خانواده ها.
درست میفهم. حالا برای تربیت دخترها به عنوان عضو توحید محور و همینطور فعال و هوشمند جامعه در جایگاه مختلف، وظیفه جامعه الان چی هست؟
ببینید شما به هر دری بزنید جلوی این دختر بسته است. من اینو بگم، جامعه ما جامعه باستری نشده. از سالهای پیش، از 40 سال قبل تا الان جامعه روندی که باید نسبت به جامعه جهانی طی کنه طی نکرده. یعنی اگر فکر میکنیم ما مقایسه خودش با خودش مقایسه میکنیم دیگه، میگیم از 40 سال قبل به الان خیلی خوب پوشششون مثلا آزادتر شده، دانشگاه بیشتر میتونن برن، مثلا برو وضعیت مدارس رو ببین، روابط آزاد دختر به سر اومده، سنش پایین‌تر. ولی واقعیت اینه که ما باید ببینیم از نظر پتانسیل اجتماعی، اینا پتانسیل اجتماعی نیستن، اینها به خاطر اینکه اتفاقا نتونسته پتانسیل اجتماعی رو دولت فراهم بکنه از یک جاهای دیگه هرز رفته ماجرا. یعنی اینکه خیلی خوب دختری که میره دانشگاه و نسبت به قبل بیشتر تونسته ادامه تحصیل بده، جایگاهش در جامعه کجاست الان؟ میزان کاری که میتونه انجام بده کجا الان قرار میگیره؟ چند درصد زنان تحصیل کرده شاغل هستن؟ چند درصد زنان تحصیل کرده الان در پستی قرار گرفتن که واقعا استحقاقش رو دارن؟ میدونید مشکل سر اینه که ما جامعهمون رو با معیارهای جهانی جلو نمیبریم و فقط خودش رو داریم با خودش مقایسه میکنیم و هیچ برنامه‌ای براش نداریم. یعنی اگر ما بخوایم بگیم خیلی خوب ما میخوایم دخترهامون رو اونجوری تربیت کنیم که هم فرهنگمون اجازه میده هم پتانسیلش حفظ بشه، چه کار کردیم تا الان؟ این پاسخی که واقعا باید جواب بدن، چه کاری ما برای خانم ها تا الان انجام دادیم که بگیم جزء بهره وری پس از انقلاب بوده برای زنان؟
درست میفهم.
ما حتی نتونستیم یک اشتیاق بدیم به زنان بگیم شما وزیر دارید. ما نتونستیم حتی یک اشتیاق بدیم به زنان بگیم شما مدیر کل نمونه دارید. ما حتی نتونستیم. بله، ما در یک جایی مثل سیستان بلوچستان،
بله،
چیکار کردیم؟ اومدیم در بلوچستان یک خانومی انتخاب کردیم به عنوان فرماندار. ما میگیم 10 تا فرماندار نمونه هم از زنان داریم در کل ایران، ولی آیا تونستن این خانم ها واقعا از نظر اینکه تریبون داشته باشن، یعنی بیان و بلندگو داشته باشن، بیان و مثل بقیه مردها پشت تریبون صحبت کنن. شما سخنرانی های نماینده های مجلس رو مقیاس بزنید، ببینید چند درصد از زنها تونستن این اجازه رو داشته باشن برن پشت تریبون و حرف بزنن.
درسته.
میدونید ماجرا سر اینه که ما نداریم، ما خواست دولت رو برای پیشرفت و توسعه زنان نداریم. پتانسیل نهفته ای در زنها داریم که تازه با فشار خودشون، با همین جوری که دارن زور میزنن، واقعا یعنی در هر نقطه ای دارن مبارزه میکنن، در هر نقطه ای دارن مطالبه گری میکنن. ما اینو داریم در زنان که هر بار هم پرکوب میشه. یعنی اگر بذارید بهتون بگم، اگر ماجرای کرونا نبود، مسئله استودیوم زنها مجددا برای دولت مسئله ساز میشد برای رفتن خانم ها در استودیو، و همین حاصل 10 سال تلاش زنان بوده ولی خواست دولت نبوده. این در تمام نقاط هست. یعنی استودیوم یک موضوع الان سیاسی شده و تبدیل شده به یک مسئله سیاسی، ولی بقیه ماجراها که مسئله سیاسی نیستن ولی دولت حرکتی انجام نمیده.
درست میفهمم.
مثلا اولویتش نیست، فقط میاد هر 4 سال یک بار برای اینکه بگه ما توسعه اصلاح طلبانه داشتیم، خانم ها رو همراه با خودشون میکنن در سخنرانی ها، ولی یک برنامه مدون برای زن ها نمیتونن ارائه بده.
درست میفهمم. الان خواهیم دکتر چه عواملی بر ایجاد تصویر دختر ایدئال در ذهن اونها مؤثره؟
والا وقتی اصلا الگویی ندارن در جامعه چه تصویری میخوان داشته باشن؟
متاسفانه این حالا ضعف عدم الگوسازی مناسب از سوی دولت مردان ماست. این که حالا چه پیشنهادی؟
بله، برای اینکه میدونید چرا؟ بله. دقیقاً واژه درست انتخاب میکردید. برای اینکه دولت مردانه.
بله.
و نمیتونه الگوی مناسبی اصلا ارائه بده. ببینید هیچ وقت و هیچ زمانی هیچ مردی نمیتونه برای یک جامعه زنانه نظر بده. اصلا دو تا وقتی که خودشون دارن از نظر روانشناسی تفکیک قائل میشن بین ویژگی های مردان و ویژگی های زنان، نمیتونن انتظار داشته باشن مرد بیاد برای زن برنامه ریزی کنه. ولی وقتی که هنوز که هنوزه بعد از گذشت 40 سال تازه معاونت امور زنان و خانواده همچنان معاونت امور زنان و خانواده باقی مونده و اون هم تحت نظارت حراست مردانه، بنابراین نمیتونه اصلا این تغییر و الگوسازی شکل بگیره. چون هر کی که اونجا بشینه به عنوان هر معاونتی که در اون ساختمون بشینه، نهایتا باید کارها و دستاوردهایی که میخواد برای زنها انجام بده از فیلتر مردانه عبور بکنه.
درست میفهمه. و اینکه دولت آینده چطور میتونه حالا این ارتقای جایگاه رو برای بانوان داشته باشه و جایگاه اصلی رو به بانوان در جامعه اختصاص بده؟ چه راهکاری شما ارائه میکنید؟
والا نمیتونه. ببینید، برای اینکه یک بنبست سیاسی وجود داره اینجا برای خانم ها، بنبست سیاسی هم زمانیه که وقتی که آقای احمدی نژاد بزرگترین افتخارش رو این میدونه که من وزیر زن آوردم، ولی با چه فلاکتی این وزیر زن اومد بیرون. وقتی که آقای روحانی معاونت امور زنانی مشخص میکنه که با همین فشار مردانه مجبور میشه بیارتش بیرون، و وقتی که تنها مهره زنی که میتونن الان ازش استفاده بکنن و ازش اسم ببرن، امثالی مثل خانم ابتکار و امثالی مثل که واقعا محافظه کار هست و امثالی مثلا خانم دستجردیه که حالا دست رد به سینش خورده و نمونه مشخصی از حضور زنها در این جامعه وجود نداره که بلندگو دستش بگیره و بتونه مشکلات زنان رو واقعا صحبت بکنه در موردش و درخواست حل مسائل زنان رو بده، خب مسلم اصلا دولت بعد هم مثل دولت قبله. یعنی در هر دولتی با این شرایط اگر اینکه وجود داشته باشه، مسلما فشار جامعه مردانه نخواهد گذاشت که زنها به جایگاهی برسن. اگر هم به جایگاهی برسن نمایشی، چون نه تریبونی دارن نه اصلا تا الانی که همین 10 تا فرمانداری که اسم بردم که حالا اومدن سمت گرفتن، شما ازش بپرس دستاورد برای بخشی که فرمانداریش رو در بر عهده داشتی برای زنان چه بوده؟ آیا کسی واقعا رفته بشینه پای صحبت این 10 تا فرماندار ببینه واقعا چه مشکلاتی داشتن که حتی نتونستن یک قدم برای زنان بردارن؟
درست میفهمم.
میدونین مشکل بنبست سیاسی، مشکل اینه که وقتی که آقای رئیسی، وقتی که آقای همتی، وقتی که آقای زاکانی میخوان مثلا تازه از این 7 کاندیدا فقط 3 تاشون، شما توجه بکن، میخوان تریبون دستشون بگیرن و در مورد مسائل خودشون، نه مسائل زنان، توجه بکنید دارن در مورد خودشون صحبت میکنن، صحبت بکنن، بله اونجا زن و دختر مایه افتخار میشه، میارنش رو تریبون بهش میدن صحبت کنن. ولی آیا بعد از اینا پرسید زن شما، زن و همسر شما قبل از این انتخابات کجا بودن؟
بله.
چه اکت سیاسی انجام دادن که الان شما دم انتخابات برشون میذاریشون اینجا؟ در مورد بحران‌های زنان چه تریبونی به همین زنان دادی که بیان صحبت بکنن؟ ببینید ما مقایسه میکنیم به دوره آقای هاشمی ها. من دارم هر دوره رو برای شما مثال میزنم. دوره آقای هاشمی، آقای هاشمی دو تا دختر داشت و هر دو دخترش رو بهش پتانسیل سیاسی داد. حالا هرچند که نقد وجود داشته باشه که اومده اینها رو مثلا اختصاصی کرده، انحصاری کرده، ولی به هر حال به دخترش جوری عکس سیاسی میده که تا همین الان تریبون دستشونه.
درست.
ولی برای بقیه مگه چیکار کردن؟ بقیه موقع کجا بودن؟ زن حتی خود آقای خاتمی. این درجه اول از خودش شروع میشه. شما تاریخ رو قیاس بکن با تاریخ هند. شما تاریخ هند رو نگاه بکن، زمانی که نخست وزیر میاد انتخاب میشه، دنبال روی وضعیت هم هند هم پاکستان، دنبال روی وضعیت سیاسی پدرانشون دخترها میان جلو نخست وزیر میگیرن.
درست میفهمم.
تازه هند، هندی که این همه سال استعمار و استثمار بوده، ما کجای ماجرای معنی؟ ما 150 سال است که فقط داریم آزادی خواهی طلب میکنیم.
درست. متاسفانه محقق نشد. درست میفهم. بله خیلی لطف کردی خانم دکتر. حالا اگر بازم نکته باقی مونده یا مطلبی که من از شما
نه والا در دل زیاده. مسائل مشکلات زنان خیلی زیادن.
بله.
مسائل مشکلات زنان اصلا در قالب این نمی گنجن که فقط یک چهره رو بیارن اونجا شاخصش بکنن، مدیرش بکنن، بهش نمیدونم سمتی بدن که فقط دهن 50% رو ببندن. مسائل مشکلات زنان آسیب های بسیار زیادی داره که حالا یک بخشش تابو میشکنه میاد سرپرست خانواده میشه، یک بخشش تابو شکنی میشه میاد درباره اعتیاد زنان که نمیشد حرف بزنن حرف میزنن، یک بخش تابو شکنی میشه درباره بیماری های خاص ویژه زنان صحبت میشه، مثلا ایدز و روسبیگری و غیره و غیره. ولی واقعیت اینه که ما خیلی مسائل داریم. همین کودک همسری رو شما نگاه کن، وام زیر وام بالای قیمت میدن زیر ازدواج های سن 23 سال. شما توجه بکن چه میخوان، کجا میخوان جواب بدن در مورد در برابر مسئولیتی که در برابر دختر 13 ساله دارن.
درست میفهمید. بله خیلی لطف کردید، خیلی کامل و جامع بود توضیحاتتون. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. بزرگوارید.
خوشحال میشم اگر اینکه لینکی دارید یا
بعد بری چشم، بعد از انتشار بری چشم برای شما هم ارسال کنم. بزرگوارید. خسته نباشید. خدا نگهدار شما.